بسم الله الرحمن الرحیم. اقولو ازا اسند مسببان احدهما اتم وجودن من الاخر الى سببین کذالک و کان المسبب الاتم و اتم وجودن من السبب الانقص و جب اسناده الى السبب الاتم لان المعلول لا يمكن ان يكون اتم وجودن من علته و هازا موضع علمی و له نظائر کثیره لأجدها قال الشیخ فی سائر کتبه فی هذا الموضع و الافضل یتبع الافضل من جهات کثیره. خب حالا اقولو که فرمایش خواجه هست در رد فاضل اشاره. فاضل اشاره حرفش این بود که شیخ خودشون در برهان شفا فرمودن اگر دیدی رجل علمی، رجل برهانی در یک موضوعی، مطلبی، مسئلهی هازا شریفون، هازا خصیصون میگوید، بدانید که او مخلط است که بین خطابیات و برهانیات اختلاط آمیختگی قائل شده، در هم و بر هم کرده، بین خطابیات و یقینیات اینها خلط کرده. رجل علمی برهانی، برهان، هازا شریفان، هازا خصیصان بر نمی دارد که برهان است. بعد در مقام مکابره با شیخ فاضل شاره گفت فلیت شعری که از کردیم گفتار شیخ هست، گفتار فاضل شاره هست که مکابره با شیخ دارد که فلیت شعری خودشون در برهان شفا چنین گفت، پس چرا در این موضوع کذایی مطلب بدین مهمی آمده به استحسان و به اشرف و افضل و اینجور چیزها حرف را داره بر کرسی می نشونه که چون جنبه سوری جوهر مجرد عقلی اون اقواس اولا اینه، بهتر اینه، شایسته اینه که اشرف را به او اسناد بدهیم، یعنی جوهر عقلی بعد را از این ناحیه بگیم، و چون هویت امکانیش، ماهیتش، اون جهت ضعفشه که اشبه هست بالماده که در تحقق خارجیش احتیاج به صورت جوهر عقلی داره تا تحصل پیدا کنه، خوبه که معلول بعدی را که میخواییم به این جهت اسناد بدیم معلولی باشه که از اون معلول نخستین در رتبه پایین تر باشه، به اون شرافت نباشه که جرم سماوی را بدین جهت نسبت میدهد به اون حیثیت امکانیش، ماهیتش و اون جهت شبیه به ماده بودنش. خب شما که در برهان شفا اونطور فرمودید، پس چگونه اینجا به تعبیریشون که لیت شعری کیفست تجازه، ارز کردیم کیف عده و جایزا، پس چطور اینجا جایز می دانید، تجویز می نمایی که به شریفان و خصیصان و اولا و اشبه و این حرف ها چون این مطلبی را بگذرانید؟ این حرف فاضل شاره. حالا اقولو خاجه کبرای کلی را ابتدا پیاده میکنه که حالا ما از شما سوال میکنیم آقای فاضل شاره که میخواد این حرف شریفان خصیصان به عنوان خلط بین اغناییات و برهانیات باشه و مثلا خلط بین خطابه و یقین باشه، کتابیات را با یقینیات شیخ آمیخته، اینطور نیست که شما میفرمایی که بیانی داره، فرماشی داره که عرض میکنی. میفرماد که حالا حساب میرسیم. ازا کان هناک مسببان معلولان، و این دوتا مسبب را، این دوتا معلول را، این دوتا موجود را میبینیم که احدهما اتم وجودن هستن از دیگری، و اون دیگری در قوتش، صلابتش، تأکد وجودیش، وجوبیش، مصدر آثار بودنش، و جهات دیگر معلولی، مسببی، موجودی به قوت و قدرت اون یکی نیست، هر دو مسببن. حالا ما از شما میپرسیم مگر اون حکم سنخیت بین علت و معلول، اون قول کلون یعمل و علا شاکلته به تعبیر منطقه بر، شما این سنخیت رو مگر منکری؟ شما میتوانید که در سلسله علل وجود علت و معلول هر معلولی را به هر علت نسبت میدهی؟ شما یک معلول خیلی قوی، یک موجود قوی را به یک علتی نسبت میدید که وجودن عزت از این باشه؟ شما این موجود متحقق خارجی را نسبت میدهید به یک علتی که اون علت عزت از این وجودن میشه که اقوا از عزت تحقق پیدا کنه؟ شما در استنتاج از صغرا و کبرای اشکال قیاس میگویید که مقدمتین، در مقدمتین صغرا و کبرا مطلقا نتیجه تابع اخص مقدمتین است. اونجا چرا نمیفرمایید که تابع اشرف مقدمتین است؟ چرا نمیفرمایید تابع افضل مقدمتین است، اعلای مقدمتین است؟ چرا تابع اشرف مقدمتین است؟ میفرمایید که لانه این نتیجه، این حاصل، لانه، لانها فرعهما، این نتیجه از این صغرا و کبرا متولد است، فرعشون از اونها پدید آمده است. لانه فرعهما فلا یقوی فلا تقوا علیهما، نمیشه که نتیجه را، نمیشه که این فرع را بر اصل مقدم بدارید، که پیشتر براتون رسوندیم تعبیر جناب علامه هست در جوهر نزید، بر اونجا که در باب قیاس چرا نتیجه تابع اخص مقدمتین است، فرمود که لانها فرعهما فلا تقوا علیهما، فرعشون از او پدید آمده، نمیشه که از اینها برتر بوده باشه، ناچار تابع اخص مقدمتینه، اگر برتر از اونها بوده باشه بله این لازم میاد اون مزیت و اون تمام بودن و آکد بودن و اشد بودن ضعیف بر بله فر بر اصل. خب اونجا شما چطور میفرمایید که نتیجه تابع خاص مقدمتینه و دوتا مسبب و معلولی که یکی اتم است و دیگری به پایه اون نیست، این از اون از افه، این اقوا، چطور شما در نسبت این دو به علل مراعات این جهت رو می کنید به حکم سنخیت بین علت و معلول که قول کلون یعملو علا شاکلته؟ لذا من به شما میگم آقای فاضل شاره، نه اینکه اینطور شما میگید مخلطه، من به شما بگم که هازا موضع اون علمی که خیلی دیگه بله مثلا تلف رو بله، اصلا هازا موضع اون علمی، موضع لغوی نه، موضع منطقی، که موضع منطقی اصطلاحاً یعنی حکم کلی که ینشأ بود منه جزئیات الی ماشاءالله، که در منطق خوندید این موضع لغوی نه، به شما بگم که اصلا هازا موضع اون علمی و اهانتی است که به شیخ میشه این تو تعبیرات شما. حالا موضع علمی رو، اقسام موضع علمی رو اگر در نظر دارید فبها، بله حالا این کتاب شما که اکثر میبینم در خدمت شما نزدیک هستیم به چاپ کتاب بنده نید، در این کتاب ما در منطقش اونجا ما این توفیق داشتیم این منطق اشارات را پیشتر با آقایان دیگر مباحثه کردیم، منتها نشده که منطق را مثل حکمتش فصلها را شماره گذاری کنیم. اگه الان بود چقدر خوب بود. منتها همین صفحه 34 این چاپ شیخ رضا، معروف شیخ رضا، چاپ شیخ رضا، این تو که داره راجع به موضع صحبت میکند، مرحوم خواجه میفرماد که والموضع کل حکم ینشعب منه احکام الاخر، یک کبرای کلی، یک ضابطه کلی. خب حالا این رو اونجا که موضع را معنا فرمود. و باز آقا ما به حمدالله توفیقی بوده وقتی هم جوهر نزید رو مباحثه می کردیم، خیلی هم خوب بود، مثل این که حوزه شنیدم به حمدالله جوهر نزید مباحثه میشه. بله خیلی خوب. بله حالا جوهر نزید را که متنش منطق مال جناب خواجه هست و شرحش مال جناب علامه، در جوهر نزید از صفحه 197 تا صفحه 231 در باره موضع و احکام موضع است، اقسام موضع است. موضع منطقی که اونجا عنوان میکنه و فرمایش مرحوم علامه اونجا حرفی که داره در تعریف موضع همین است که جناب خواجه در منطق آورد. و اون اوائل که درس شروع کردیم گفتیم اشارات را، چه منطقش را و چه حکمتش را میبایستی مغتنم شمرد، که اساس اصل بعدها حالا مباحث های دیگه پیش میاد، کتاب های دیگر میبینی چقدر نازلن به گفتار جناب خواجه و این کتاب چقدر کار میرسه و چقدر خوب شده که با این صبر و حوصله الحمدلله داریم مباحثه میکنیم و پیش میدویم. بله صبر میخواد، حوصله میخواد و انشاءالله تعالی که ثمر خوشی میدهد. با بی‌حوصلگی که آقا نمیشه. ما ابتدا که شروع کردیم خب وضع این مسجد آقا چگونه بود، جمعیت چگونه بود، الان در حدود یک چهارمش مونده. با بی‌حوصلگی نمیشه آقا که. بله صبر و حوصله میخواد آقا. نه خب ایشون مرحوم علامه در جوهر نزید فرمود که اینطور. آقا بنده یکی صفحه 197 تا صفحه 231 عرض کردم و یکی هم 204، این تعریف رو در صفحه 204 می فرماید. اینطوری کل حکم منفرد ینشعب منه احکام جزئیه یصلح لأن یجعل مقدمات الاقیسه یسمى موضعا. بله این رو یسمى موضعا. و اصل الاقتباس خواجه منطق فارسی دوره صفحه 450 به طور مفصل موضع و اقسام موضع و اینا همه رو داره دیگه. بله دیگه به جسارت کردیم. خب حالا به فاضل شارح میگه آقا نه این که مخلطه، اصلا به شما بگم که هازا موضع اون علمیون. بله آقا بله 400 چند عرض کردم 450 بله که بله 450 فرمودم. و هازا موضع اون علمیون اصلا یک حکم اساسی که ینشأ بو منه احکام جزئیه که یجعل مقدمات اقیسه دیگر، به این صورت، نه اینکه مخلط است. این تو فرمایش این خلاصه فرموده جناب خواجه در اینجا. و در این عبارت فصل سه تا کلمه موضع بود، یکی دیروز خوندیم الموضع، یکی امروز هم میخونیم فی هاز الموضع. پیداست که این فی هاز الموضع دیروز و این فی هذا الموضع معنای لغوی شه، اما اینی که در الان عبارت فرمود نکره فی هذا و هذا موضع اون علمیان، اون اصطلاح منطقیه، هم حکم کلی که ینشأ منه احکام جزئیه کذایی. خیلی اقول اذا اسند مسببان احدهما اتم وجودن من الاخر الى سببین، یعنی اسند مسببان الى سببین، تذالک یعنی احدهما اتم وجودن است از دیگری، و کان المسبب الاتم اتم وجودن من السبب الانقص وجب اسناده الى سبب الاتم لما لحکم سلخیت بین معلول و علتش، بله، برای حفظ مناسبت مشاکله، قل کلون یعمل ولا شاکلته، لان المعلوله لا يمكن ان يكون اتم وجودا من علته. چطور در نتیجه قیاس میفرمایید که بله احتاب اخص مقدمت این است، لانه فرعهما فلا یقبا علیهما فرع است، و هازا موضع علمی نه اصلا مخلط است این طور حرفا، این یک حکم کلی قضایی که برزشون دید. و لهو نظائر و کثیره لأجلها قال الشيخ في سائر كتبه في هذا الموضع، در این مسئله لغویشه، ول که فرمود ول افضل یتبع الافضل من جهات کثیره، بله به صرف این که گفت فرمود افضل یتبع الافضل اتم یتبع الاتم، اینها صورت خطابی و اغنایی و خلط بین یقینیات و خطابیات و اینهانی، البته افضل موجود افضل یتبال افضل را دنبال علت افضل هست، و اونی که اخصه علتش هم به همین بشت. این یه حکم مناسبت، یه موضع علمی کذاییه. ثم حکم لأجل ذلک شیخ، ثم حکم لأجل ذلک به ان الجوهر المفارق العقلی البریع عن الامکان لا یتبع حال علته فی ذاتها عن طبیعت العدمیت الامکانیه، بل یتبع حال علته بالقیاس الى مبدعها عن طبیعت الوجوبیت الوجودیه. بل روی همین قاعده شیخ راجع به مفارقاتی که بری هستن عن الامکان، کدوم امکان؟ امکان استعدادی، بر مفارقات برین عن الامکان. یک جا می فرماین که ممکن کل ممکنه زوجان ترکیبیان، بله لهو وجودان و ماهیتان، و اون شش جهتی که راجع به معلول مخلوق گفتیم که یه جهت امکان بود، اینها هیچ وقت نمیشه که از او گرفته بشه که سیاه روی ممکن در دو عالم تضا، و حتی بحثش رو هم عنوان کردن که علت افتقار موجود به علتش آیا جهت حدوثشه یا جهت امکانشه. این امکان اون امکان نسب ثلاثه هست، وجوب و امکان و امتناع. در این حال میگیم بری هستن از امکان، یعنی امکان استعدادی، چون امکان استعدادی ماده میخواد، امکان استعدادی مستکمله، و اونها که مفارقات عقلی هستن استکمال راه نداره، اینا دیگه پرن. بر همونطوری که اون پیشترها برزسوندم که جناب سیدعلی خان مدنی رضوان الله علیه در شرح صحیفه سجادیه حدیث نقل میکنه، حدیث آورده که بر ملائکه صمدن، حدیث آورده ملائکه صمدن، اینی که از دهن ولایت معصوم از بیت اسمت اطرت میفرماید ملائکه صمدن، این همین است که حکیم الهی میگوید که اونها بری هستند از امکان استعدادی، یعنی دیگه پرن، هر چی هستن هم دیگه راه نداره که به استکمال به کمال برسن، اینها این ابداعا دیگه پر آفریده شدن، این هستن، و دیگه به اندازه هیته و سعه وجودیشون جا خالی ندارن، اینطور صمد مطلق نیستن. مثل اینکه میفرمایید که واجب الوجود بالغیرن که واجب الوجود بالذات نیستن، صمدن. پس معلومه که معنای صمد هم مراتب داره، یه وقت سمد واجب الوجودی بذات، یه وقت سمدی که ملائکه هستن، به روایاتی روایتی که مرحوم سجدی خان از اهل بیت عصمت نقل میکنه. پس ملائکه سمدن، بله پرن، جا خالی ندارن. این ممکنی که به امکان به حرکت مستکمل هست، این ممکنی است که این الان پر نیست، در حرکت که مستکمل دنبال کمالشه، امکان استعدادی داره. پس ملائکه بری هستن از امکان، امکان استعدادی، و امکان استعدادی اونها ندارن، همینی که از کردیم، یعنی روایت میفرماد سمدن. و تمام اصول و امهات بر این آقایان که حکمای الهی هستن، همه ممضای عقل و شرعه، و اینها فیلسوفان الهی هستن، اینها رو منطق وحی بحثشونه و علم به حقایق عالم هست. و سر به سرشون بگذارید، چون که در جاهای تصریح میکنن میگوین که حرفمون برای اعتلاء اله فهم الخطاب المحمدی صلی الله علیه و آله و سلم، و ما میخوایم این رو بفهمیم، حقایق عالم در این کتاب آمده است و همه رو اسرار و بیانم دارن، حرفی هم دارن، چون که خودشه در شفا اون چه که سید ما حضرت خاتم فرمودن در این باره و جهات دیگر. ولی اینها همه ممضا هستن، منتها باید روایات در این باره دستبندی بشه. بنده مقداری یادداشت دارم و تو این نوشته ها جزوات که هست مت متعالیه که پیش میاد، آیه و روایت، مآخذ روایی پهلون ها هست، منتهای گشتی میخواد، یه فحشی میخواد در روایات، و کسی بوده باشه زبان فهم باشه اینها را بیابه، بفهمه که ملائکه سمدن مقصود چیه و امکان استعدادی اونها ندارن مقصود چیه، و این دو رو باید ببینه. یه حرفه، یک مدعاست، یه مطلبه به دو عبارت، به دو تعبیر. خب بله، لذا شیخ فرمود که افضل یتبع الافضل را، از اینجا حکم لعجل ذلك به ان جوهر المفارقه عقلی را، ما این جوهر عقلی رو که بخوایم به علتش نسبت بدهیم، به واجب تعالی مثلا، به وجود بالاتر بخوایم نسبت بدهیم، باید از جنبه وجودیش صادر است و تعلق داشته باشه به وجود بالاتر. به ان جوهر العقلی مفارق العقلی البریه عن الامکان لا یتبع حال علتی فی ذاتها، که طبیعت عدمیه، اعنی الطبیعت العدمیه فالامکانیه باشه، بلکه یتبع او را در وجود است، از جنبه وجود است، مشتقی از اوست، مشتق و اشتقاق هم، بله که اینی که در اینجا میگیم اشتقاق، مثل روایت داره، روایات اشتقاق را، این روایات اشتقاق راجع به اصالت وجود، راجع به ترتب وجود، راجع به انتشاء متأخر از متقدم، روایات اشتقاق خیلی شریفه، خیلی عجیبه، بله به خصوص اون روایت اشتقاقی که درباره حضرت آدم سلام الله علیه در کافی داره، حضرت صفی علیه السلام که ارواحی را، حقایقی را در عرش، چون عرش از صبر همه حقایق در اونجا منتقش است به وجود احدیشون، که عرض می کند بار اله اینها صبر کی هستن، اینها کیان، بعد فرمود که این محمد است و اسم او، و او را از خودم اشتقاق نمودم صلی الله علیه و آله و سلم، اون علی هست و از خودم اشتقاق کردم، و هاکذا اونجا درباره اشتقاق، و اونم یک نکته ای هم که در اونجا هست، فرمود از ذروه عرش و حضرت آدم این اشباح را، اشکال را، این صور را، این حقایق را در ذروه عرش، معلومه که عرش را هم مراتبه و باید اینطور بوده باشه، و اینها صدرنشینن، تازه در عالم عرش هم این بزرگان در ذروه عرش صدرنشینن اینها، بعد اینها را در ذروه عرش فرماشا در حدیث اشتقاق، بله صورت اهانت داره، اون رساله‌ای که در انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه این حدیث اشتقاق را و بعضی از جهاتی که عقلمون میرسید اونجا آوردیم، عنوان کردیم که این اشتقاق مراحل داره و معلوم است که عرش مراتب داره و عرایز دیگری که اونجا داریم، اینها همه را بله باید رو حساب عوالمش پیش آورد. این آقایی که میفرماید مصدر اصل کلام است، خب راسته، مصدر در اینجا میفرماید اصل، نمیشه که هو تافی و خالدون دنبال مصدر او رفت، برای اینکه ایشون که اینجا میفرماید مصدر اصل کلام است، خب آقا مصدر چی اومد که امثله میخوندیم؟ و مصدر بازگشت در لغت، بازگشتنگاه اول و غنم را گویه. بله حالا ما بگیم که هر چه که از مبدأ عالم ساده است و مصدره، بله که آقای مثلا اون کسی که امثله نوشته به ما اجازه نده که نخه مصدر در لغت بازگشتنگاه ابل و غنم رو گویند، و چه حقی دارید که بخواید این لفظ را در مبدأ عالم اینطوری که نی. یا اون آقایی که به عنوان تشبیه تنظیر می فرماید که مصدر به مثل هستی مطلق باشد، عالم همه اسم و فعل مشتق باشد، چون هیچ مثال خالی از مصدر نیست، پس هر چه در اون نظر کنی حق باشد. بالاخره ضربه علمه، علمه در عالمان، در معلومان، در اعلم، در لم یعلم، در علمتو، در همه این ماده علمه هست، مصدره و اسم و فعل مشتق همه نمیشه که بدون مصدر بوده باشن، چون هیچ مثال خالی از مصدر نیست، پس هر چه در اون نظر کنی حق باشد، نه حق غیر متناهی در این مظهر کذایی محدود شده باشه. تجلیات و شعونات و بالاخره مظاهر و افعال و صفات و هاکذا بقیه ها. خب و ان الجبه فرمودند که بل یتبع حال علتی بالقیاس الی مبدعها ان طبیعت الوجوبیت الوجودیه. این لعجل ذالک حکمه، لعجل ذالک به انه و انه عطفه برون و ان الجوهر المادی یتبع الحال المناسبت لها. هر جوهر مادی بله یتبع الحال المناسبت لها، علاوه بر این که انه یعنی شیخ لیسه به محتاج فی بیان کیفیت صدور کستر عن الواحد الی حالت تفصیل و هو لم یجزم ایزن بذالک و کیفه و هو معترفان بالعجز عن ادراک ما هو دون ذالک من تفاصیل الامور کما ذکره مرارا فی کتابه. همین شیخ در موارد مسائلی که پایین تر از این مسائله، ایشون زانو به زمین زده اظهار عجز میکنه که ما از اسرار عالم، از حقایق عالم، اما این اندازه که عقلمون میرسه، این اندازه که روی براهین و ضوابط اجازه میدهد در چینش از کردم در نظم و نزد عالم بخوام صحبت بکنیم، باید که به این نحوه بوده باشه. علم به احوال اعیان موجودات به این نحوه باید بوده باشه، چون اون اصل کلی بود محفوظ باشه، تو حقیقت عالم بری اونن الهیسیات از ترکیب و الا واجب به ذات نیست، لذا در پیدایشش باید اینجور چیزها باشه، تسرات از این نحوه باید پیش آمد. اما نحوهش، کیفیتش، خصوصیتش، شیخ در مسائل پایین تر از این عاجزه. و تو همین کتاب ها که میخونی به وقتی هم به عرض رسوندیم که اگر ما خوشه انگور را ندیده بودیم و درخت رز را ندیده بودیم، ندیده بودیم اصلا، و ابداع شده از کجا و درخت تاک را هم میبینیم پیش ما و از ما بپرسن، به ما بگوین که این خوشه انگور میبینی از این درخت تاک، از این رس، از این مو، از این متفرده، از این متولده، از این متکونه، این از او در اومده، بله به چه مناسبه؟ این فرع اونه، ثمره اونه، فرد باید با اصلش حکایتی داشته باشه، این خوشه انگور چطور از او و هاکذا در دیگر موجودات. و از همه عجیبتر این انسان که مشاهده می فرمایید، کی باورش میشه که در یک کارخانه، در یک زهدانی که خدای مصور اسماء و الذی یصور کن فی الارحام کیف یشاء، آب بیا صورتگری بشه و چنین موجود کذایی عجیب. اینها در انطباق فرد با اصل آدم چه میدونه، چی میتونه بگه؟ اینا چه نحوه از اینا پدیده ها، از بس که ما هم تا چشم باز کردیم علیف با اینها هستیم، خو گرفتیم با اینها، بعد اینها رو اسناد میدیم، میگیم این میوه این درخته، اون میوه اون درخته، اینها رو به چشم عادت کردیم و آشنا شدیم و الا بخوایم دو حساب علت و معلول فرع و اصل به اینها نسبت بدهیم چی بگیم؟ همچنین بحث را از اینجا سرایان بدید راجع به اینکه جزاء وفاقا قرآن مجید که جزا موافق عمله، جزا نفس عمله، هر جزا با اصل پاداش با عمل سنخیتی بینشونه. عقل مال یتیم آتش است، چرا؟ به چه عنوان؟ چه نحوه؟ اما صدق محضه. برادرها ستاره ها رو دید، آفتاب و ماه رو دید که دورو کردش میکنن، بشه پدرش و مادرش و برادرها برای چی؟ و الی ماشاءالله در عالم رؤیا، در عالم بیداری، احوالی که در حقیقت انسان پیاده میشود جهات الی ماشاءالله غیر نهایت. اینها ارتباط فرو با اصولشون چگونه؟ در دون این مسائل عاجزن تا چه رسد به مرحله. اما مواضع علمی، اصول علمی، اینها رو نمیشه بین علت و معلول سنخیتی هست. نرسیدیم، نفهمیدیم، نفهمیدیم، اما ضابطه قل کلون یعملو علا شاکلته درسته. و هو لم یجزم ایزن به ذالک و کیفه و هو معترفان بالعجزن ادراک ما هو دون ذالک من تفاصیل الامور کما ذکره مرارن فی کتاب، کتابهی مفرد دارید یا که کتبهی؟ بله. بل انما ذکره بعد تمهید، بل انما ذکره بعد تمهید بیان صدور الکشفت عن الواحد، چه چیزی رو ذکره؟ احتمالا ذالک علی سبیل الاولویت، فقط که دو تا مسبب بوده باشن، یکی جوهر عقلی یکی جرم سماوی، باید اینها رو به دو سببشون، دو علتشون نسبت بدهیم، اختزا میکند، ایجاب میکند حکم عقلی که باید اسناد این مسببها که یکی اقواس و دیگری از عقل به دو تا علتی که بین اون دو هم در قوت و ضعف هم ترتبی باشه، تفاوتی باشه. فقط و سایر و اعتراضات الفاضل شارع ینحل و بمامر، به شرحش رجوع بفرماییشون. ماشاءالله خیلی پرحرفه و حالا این اصول و مهات به دستتون آمده، اون اشکالات دیگرش هم حل میشه. وهمون و تنبیهون و لیس اذا قلنا ان الاختلاف لا یکون الا عن الاختلاف، بازم الاختلاف معرفه، الا عن الاختلاف یجب ان یصح عکسه حتی یکون الاختلاف الذی فی ذات کل عقل یوجب وجود مختلف و یتسلسل الی غیر النهایه. گاهی دروغ هم میگه، فانک تعلم ان الموجب لا ینعکس کلیا. خیلی خوب، بله روشن آقا، دیگه برای این معطل نشویم. اما اینجا فرمایشاتی را که خواجه فرمود سنگین بود، شریف بود. بله حالا این معلومه که موجبه کلیه، بله تنعکس و موجبتن جزئیه، و اون سالبه کلیه بود که تنعکس و کنفسه ها، اون تنعکس و کنفسه ها، اما موجبه کلیه لا تنعکس و کلیتن، بلکه تنعکس رو به طور جزئی. و به عرض رسوندیم اگر چنون که در جایی دو تا قضیه رو پهلو هم می نشانیم و می بینیم که هر دو کلی هم و به ظاهر عکس هم دیگرن، این نه اینکه دو کلی بودن در اون نمط سوم به عرض رسوندیم، مثلا که می فرمایید کلو ناطق انسان و از اون طرف هم می فرمایید کلو انسان ناطق، این که عکس اون شده به موجبه کلیه و درست هم هست، این یا اون بحثی داشتیم که کل عقل موجود مجرد قائم به ذاتی فهو و عقل، و کل عقل مثلا موجود مجرد قائم به ذاتی، چطور اینها اینجور قضایا که به ظاهر میبینیم متعاکس هستن علی سبیل کلیه، نه این دو تا قضیه علا سبیل کلیت منطقی نتیجه گرفتیم پهلو هم دیگه نشوندیم، اون قضیه هر یک از این دو قضیه به براهین علاهده ثابت شد بعد از ثبوت هر یک به براهین جداگانه، حالا اینها پرون هم دیگه نشوندیم شده دو تا قضیه کلیه و به صورت عکس هم دیگر، نه اینکه از عکس نتیجه گرفته باشیم و دو تا قضیه رو پرون هم نشوندیم. دو تا حکمه دو تا قضیه رو براهین نتیجه داده او را و به این صورته. بله، با اون بحث منطقی که هر کس قبول کرده است موجبه کلیه را الا و لابده باید بپذیرد موجبه جزئیه را، و الا استیحال و سزاواری مباحثه و محاوره و مکالمه نداره. بگوید که من کل انسان حیوان را قبول دارم اما بعض الحیوان انسان را قبول ندارم، دیگه نمیشه، راه نداره. این رجل علمی نیست و متوجه نیست، راه نداره. خب حالا موجبه کلیه عکس نمیشه که اینها رو جواب وهمه. وهم اینطور پیش آمده که شما که میفرمایید این معلول که در او این دوتا مخلوق حالا جوهر عقلی قید جوهر عقلی جرم سماوی، هرچه کثرت مسببات را میآورید در علل از کثرت حیثیاتشون میزنید، از ناحیه کثرت حیثیات علل این موجودات متتشره تحقق یافتن، پس چرا نمیفرمایید که این امور متتشره در این عقول باید که همینطور منشأ پیدایش کثرات بوده باشن؟ که کل مختلفات، موجودات مختلف گوناگون از جهات مختلف هستن. خب پس هر کجا جهات مختلف هست باید که مختلفات هم بوده باشن، بنابراین نباید وایسه. عقل اول در او حیثیاتی کثرت، عقل دوم در او حیثیات کثرت، عقل چندم، عقل عاشری که میگید بعد از عاشر، اینا همه که دارای این امکان و وجود و ماهیت و صفات دیگر و سمات دیگر و جهات هستن، چرا از این اختلافات ایشون همینجور پیه هم جرم و سماویان عقل و ناخر جرم و سماویان و الا ماشاءالله، و چرا وامیستید در نظام هستی؟ بعد بهشون میگه که مثل اینکه جناب عالی قائلی بر اینید که موجبه کلیه تنها کسی موجبه کلیه، ما گفتیم اختلاف مسببات اختلاف حیثیات میاره، نه هر کجا که اختلاف حیثیات اختلاف مسببات بیاره، اون از جهتی مبانی در نظام هستی عالم جهات دیگر علمه عند الله و حرفای دیگر جهات دیگر. شما حق ندارید که به عکس موجب کلیه بخواید حکمی به گردن ما بگذارید. وهمان و تنبیهان وهم و لیش ازا قلنا که ان الاختلاف، این اختلاف کدوم اختلافه؟ اختلاف معلول مسبب. ان الاختلاف لا یکون ان الاختلاف که اختلاف علت، یجب ان یصح عکسه هم حتی یکون الاختلاف الذی فی ذات کل عقل یوجب وجود مختلف. هی پشت هم بفرمایید مثلا کسی خیال کنه که بله هی پی هم جرم سماوی و عقل مجرد و باز اون عقل مجرد که حیثیات کذا و همینجور تعدد و الا ماشاءالله منقطع نشه و یه تسلسل الا قید نهایه، فإنک تعلم ان الموجبه قضیه موجبه لا ینعکسو کلیان، بل ینعکسو جزئیان، همین موردی که ما قائل هستیم به جزئی مورد این تو، اما هر کجا اختلاف و حیثیات در مجردات هست باید کثرت بیاورد؟ نه. تقدیر الوهم یقال اذا کانت الحیثیات المذکورت الموجودت فی العقل سببن به وجود عقل و فلک معن تحت ذالک العقل، که اون عقل اولی علت و این عقل و فلک معن دوم معلول، و کان کل عقل مشتملا على مثل تلك الحیثیات فاذن یجب ان یکون تحت کل عقل عقلون و فلکون لا الى نهایت. و چرا با ایستادن؟ و تنبیه على فسادهی بین یقال انا اذا قلنا بان کل عقل و فلک یشدران معن ان عقلن که این عقل علت است و واسطه است در او باید کسرت حیثیتی باشه، فذالک العقل که علت واسطه است رتبه بالا یشتمل علی کسرتن. بعد از کسرتن چی داری؟ ولی خب خیلی خوب کتاب شما خوبه، کتاب ما یه نصف سطری انداخته، خیلی گلی به جمال کتاب شما. ولا یلزم من ذلک ان کل عقل که یشتمل علی کثرت فقط یشتمل عنه عقل و فلک و ما فان الموجب لا ینعکس کلیا والعله فی ذلک ان العقول لیست متفقه الانواع حتی تکون متفقه مختزیات، به صیغه مفعول بخونیم که اینا مختزیه، بله اون مختزیات. همچنین نیست که این عقول همه در یک نوع در تمام خصوصیت هم با هم شریک باشن، که ما در یک عقل گفتیم باید از اون حیثیتش عقلی و از اون حیثیتش از مبدأ عالم فلکی جلم سماوی در عقل دیگرم این حرف رو بزنیم، این عقل دیگر با اون عقل اول در نوع متحد نیستن که خصوصیات اون هم اینو ایجاب بکنن که حتی تکون متفقت المختزیات، بل یعنی حتی لازمه ما لازمه ای که شما گفتید که چه باشه، از کثرت حیثیات هر عقل باید که کثرت مسبب و معلول بعدی پیدا بشه. خب یادآوری، فل اولو یبدو جوهرن عقلیان هو بالحقیقت مبدعون و به توسطهی که میشه فصل چلویه و به توسطهی جوهرن عقلیان و جرمن سماویان و کذالک انزالک الجوهر العقلی حتی تتم الاجرام السماویه و ینتهی الى جوهر عقلی لا یلزم عنه جرم سماوی. خب همینطوری که عنوان فرمود فصل را تسکیل یاداوریه، این یاداوری ناظر است آقا به فصل نهم نمط پنجم. در فصل نهم نمط پنجم اونجا ابداع تنبیهون الابداع هون یکونه چطور و اختراع چطور و تکوین چطور، اونجا ابداع و اختراع و تکوین را بله پیاده فرمود، حفظه فرماش فرمود. بعد اونجا به عرض رسوندیم که بنابر اصطلاح قوم، زبان قوم، فلسفه مشاع متأخر، موجوداتی را که آری از ماده و مدت و زمان هستند، مفارقاتن، ماورای طبیعتن، در پیدایششون اونها رو میگویند مبدعات و خداوند مبدع، اونها وجود ابداعی دارن. و بعد از اونها میرسیم به وجودات، به وجود موجوداتی که اونها ماده دارن، صورت دارن، به بحث اون آقایان کون و فساد در اونها راه نداره که گفتن اجرام الوی، سماویات، افلاک اینها هستن، اونها را به اصطلاحشون گفتن مخترعات، بله که خدا مخترع و اونها مخترعات، پس مبدعات و مخترعات. از عالم اجرام الوی، افلاک اینها که پایین آمدیم که از کره قمر به مادون عناصر اربعه و مکونات و مرکبات مطلقا از معدن و نبات و حیوان و این همه اینها رو می‌فرمایند مکونات، اصطلاح فلسفه مشا با عرفان اینها آمیخته نشه، اینها رو می‌فرمان مکونات که کون و فساد دارن، اگر نباشه قرار نمیگیره، اداره نمیگرده، همین که میبینی بله رسته، جوانه زده، رویده، گل آورده، شکوفه آورده، مثلا فصلش به سر آمده، خشک میشه، میمیره و باز دوباره خمیر میشه، ساخته میشه، میپرورانه. اینها همه این کهن و فسادی که مشاهده میشه، آب ابر میشه، بالا میره، بارون میشه، میاد پایین، دوباره به اصلش میپیونده، تشنه ها رو سیراب میکنه. چه کار میکنه این کهن و فسادی که در مادون فلک قمر مشاهده میشه؟ اینها رو میگن عالم مکونات، مکونات و مخترعات و بالاتر مبدعات. والله من ورائهم محیط. بله بله، احاطه ای عرض کردیم که نظر شریفتون احاطه علائی فقط نه، احاطه بائی، احاطه بکل شیئن، احاطه بکل محیط است، بکل شیئن. نه مثل این سقف این مسجد که الان محیط است بر ما، گنبد محیط است بر ما، بر چادر خیمه محیط است. این محیط علائیه و خداوند برتر از محیط علائیه، بلکه احاطه بائیه، به احاطه بکل شی که و فی انفسکم و هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هاکذا، احاطه بائی. خب حالا این یادآوری حرف اونجاست و فرمایشی که می‌فرماد درباره ابداع موجودات. ما اونجا به حرفی داشتیم، همون فصلی دا که الان فصل نهم نمط پنجم بود، اونجا اون روز اینجا رو یادداشت فرمودید. حالا نگاه مراجعه می‌فرمایید می‌بینید که یادداشت فرمودید. عرض کردیم که بعد در فصل 41 نمط ششم شیخ راجع به ابداع فرمایشی می‌فرماد که از قوم فاصله می‌گیره و معنای ابداع را بله که اینها الان اینطوری اینطوری بشکافید حرف شیخ را، مثل حرف اون متحققین عارفان بالله الان دم به دم نظام هستی دم به دم ابداعا ایجاد میشه، دم به دم یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الی، اون چه که هستن آن فان کل یوم هو فی شأن، آن فان همه ابداعا ایجاد میشوند. ابداعی را که الان اینجا شیخ عنوان میفرماید اشرف است از اون ابداعی را که از قوم در فصل نهم نمط پنجم شنیده ایم، که اینها حکم ابداع سر تا سر نظام هستی را ماشاءالله الله را فرا گرفته. و حالا در این عبارت شیخ اینجا دقت بفرمایید: تشکیرون فل اولو اول تعالی یبدعو جوهرن عقلیان. خیلی هو بالحقیقت مبدعون، اون جوهر عقلی مبدع که اولین موجود هست، اولین مخلوق است بفرمایید، که دیگه مشبوقی که اون صادر نخستین، بعد بخواییم اون نبرد بزنید اون ذل الله، اون رفت منشور اونه. حالا چون بحث مشاست به کتاب مشاست، فعلا خلط مسائل فنون در همدیگه نشه. و اونی که جوهر عقلیست، اولین اول ما خلق الله العقل، هو بالحقیقت مبدع اون و به توسطهی جوهرن عقلیان، عبارت را لطف بفرمایید، و به توسطهی جوهرن عقلیان و جرمن سماویان. این جوهرن رو نسبیش و نسب بودن جوهر و جرم سماوی و اینها رو منسوب بودنشون رو به چی میفرمایید؟ به یبدعو مقدر که اولی کمکشه، که فل اولو یبدعو جوهرن عقلیان هو بالحقیقت مبدعون و به توسطهی، یعنی به توسط این مبدع اولی، جوهرن عقلیان و جرمن سماویان. پس یبدعو اونها را، پس جرم سماوی شده از مبدعا، ابدار سر اینها آورده. صریح عبارت، پس جرم سماوی هم یبده و جوهر عقلی بعد به جرم سماوی و خوبم کرده و الان هم اینطوره و اون اصلی را که ما پی در پی اینجا به تکرار به عرض رسوندیم که این فرمایشات مثل خطب توحیدیه ائمه اطهار ما صلوات الله علیهم همچنین نیستش که برای یک وقت و یک آن بوده باشه. خداست، همیشه داره خدایی میکنه ازلا و ابدا، و درباره نظام عالم و نظم و نزد و چینش علم عنایی که پیش آورده ماشه والله را هر وقت بخواییم حرفشو بزنیم، الان هم که دارم پیاده میشه من این طورم، نه برای یک وقت خاصی و بعد از اون مثل این که معطله میگوین و حرفای دیگران دارن که آفرید و حالا اینها دارن کوک شدن دارن میگردن چطوری، همیشه این طوره. اینها همیشه خدا میخوان و همیشه دست حقیقت، حقیقت عالم بر سر اینها هست. دم به دم علم، اراده، قدرت، مشیت، صفات جمالی و جلالی آن فعان است که پیاده می شود و اسماء شریف مصور در تمام عوالم، در تمام ارحام، از ارحام مثلا زمین بگیرید معادن می پروراند، از ارحام امهات بگیرید بری و بحری و دیگر امور، مثلا مصور، اسم مصور میپروراند، صورتگری میکند، در معنا، در لفظ مطلقا صورت علمی میدهد، صورت جسمی میدهد، دم به دم همه پیاده میشه. آنفعان اختصاص به یک برهی از زمان نداره. یبده او پس و به توسطهی که ان دوباره میفرمود یبده او جوهرن عقلیان و جرمن سماوی یا و کذاله مرتبه بعد انزاله که جوهر عقلی حتی تتم الاجرام و سماویه ابدار آورد روی همه و ینتهی الى جوهر عقلیان که ایرا به اسامی اسم میبرن، عقل اخیر میگوین، عقل عاشر میگوین، عقل عاشره، نه اینکه به ده عقل. این نحوهی که پیش آمدیم تا این اندازه و الا اینی که میگیم عقل عاشر بوده باشه عقل چند هزارومی و چطوری و چطوری، این اندازه که پیش آمدیم بحث اجازه داد روی موازین کلی این قد و ینتهی الى جوهر عقلی لا یلزم عنه جرم سماوی.